الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. محصل کلام این شد که تا اونجایی که امکان دارد روایات را بایستی توجیه کرد، حمل کرد. مثلا روایاتی که داشتن در کیفیت جمع‌آوری قرآن، در بعضی از روایات بود که دو تا شاهد که می آمدن شهادت می دادن که هادا قرآنون، اینها می نوشتند. ابن حجر عسقلانی تأویل کرده، می گوید مراد از شاهدین در چنین مقام حفظ است و کتابت، نه اینکه اینا نوعاً حافظ قرآن بودن یا کل قرآن یا بعض قرآن را. اگر کسی می آمد که حافظ قرآن بود و نوشته بود اون چرا که حفظ کرده بود، ارائه می داد این نوشته را، ازش می پذیرفتن. ایشون اینطور توجیه کرده. یا اینکه ان المراد اقامت البینه علی ان الایه کتبت بین یدی رسول الله، دو تا شاهد بیان شهادت بدن که این آیه‌ای که الان می‌خوایم بنویسیم، جزو قرآن قرارش بدیم، در حضور رسول الله نوشته شده جزو قرآن. دو نفر شهادت بدن. خب حالا این توجیه و تأویل اگر پذیرفته می شود فبه ها، اگر نمی شود ناچاریم دست برداریم از این احادیث، ولو صحیح باشند به اسانید اونها، اونها هم باید دست بردارن. و این مطلب از ابن حجر عسقلانی در فتح الباری فی شرح صحیح بخاری در جلد 9 صفحه 11 ایشون این چنین توجیه کرده. یا مثلا عایشه که مصر بوده بر این که به این آیه که رسیدی به من اطلاع بده، حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، زرکشی در کتاب البرهان فی علوم القرآن میگوید ادرجت الکلمتو على سبیل التفسیر والایضاح. خب این حملش کردیم بر تفسیر، در کتاب البرهان جلد 1 صفحه 215. اگر این توجیه درست باشه فبها، خب اگر درست نبود چه بکنیم؟ خب کسی برمیگرده میگه که عایشه چرا فقط بر این آیه اصرار داشت که تفسیرش رو بنویسه؟ فقط علمش در این حد بود؟ از تفسیر آیات دیگه چیزی اطلاع نداشت؟ فقط هم منحصر بود به این آیه و از اول هم سفارش کرده بود که به این آیه که رسیدی به من اطلاع بده تا من به تو بگم که آیه چگونه است؟ فقط این آیه مثلا از نظر او اهمیت داشته و اهتمام داده به تفسیر این آیه فقط. خب حالا اگر این توجیه درست شد، مورد قبول بود، و اگر مورد قبول نبود چه بکنیم؟ یا اون سوره هایی که از ابی ابن کعب هست و از ابو موسی اشعری، که این سوره از سوره بقره طویل تر بود، این سوره اینقدرش از بین رفته، این مقدارش باقی مونده، اینا رو هم بر تفسیر کردن. درسته این هم اگه باشه خیلی خوب. یا در احادیث جمع‌آوری قرآن مجید احادیثی داشتن که در صحاح و غیر صحاح در کتب معتبره اونها آمده که گشتیم گشتیم فلان آیه را پیدا نکردیم الا نزد فلان. خب نوشتیم، آیا مثلا قرآن اینطور بوده که گشتیم گشتیم پیش کسی پیدا نکردیم الا نزد فلانی؟ خب قرآنی که به مجرد نزولش منتشر می شده بین مسلمین، پیغمبر اکرم بلا فاصله به کتاب وحی دستور می دادن بنویسن و بلا فاصله بین مردم منتشر می شده، اون کسی که قدرت داشته بر حفظ و حافظه داشته حفظ می کرده، اونی که می نوشته می نوشته، حتی به خانه ها می رفته، زنها تو خانه ها مقدار زیادشون خب قرآن می خوندن. این واقعا میشه پذیرفت که بگیم که گشتیم و گشتیم بالاخره فلان آیه را نزد فلانی پیدا کردیم کسی دیگه نداشت؟ اون وقت اینجا توجیه بکنن بگن به این که بله حفاظ این آیه بودن کسانی که حفظ کرده بودن این آیه را تو سینه هاشون، ولی ما گشتیم نوشته‌ای پیدا بکنیم، نوشتش را نیافتیم مگر نزد فلانی. خب اگر این توجیه از ابن شامه در کتاب المرشد الوجیز تمامه و در غیر این کتاب خوبه، ما اگر تمام نشد چه بکنیم؟ ناچاریم اینا رو تکذیب بکنیم، نمیتونیم بپذیریم این احادیث رو. قرآن متواتره و یک نفر و پیش یک نفر پیدا کردیم. یا مثلا آیاتی که در مصحف عبدالله بن مسعود بوده و ابی بن کعب بوده که این دو نفر بودن معمولا که نظیر روایات ما در مصحفشون وجود داشته، فی علیین به آل محمدین و امثال ذلک، خب اینا رو حمل کنیم بر شأن نزول، خب چونم نوشتن که بله اینا شأن نزوله. خب اجمالا اگر اینا رو از باب نمونه دارم عرض میکنم، اگر از باب نمونه ما اینا رو بپذیریم، خب قیاس میکنیم اون چرا که نظیر اینهاست بر اینها، که اون چه که ممکن است حمل بشود بر تفسیر، اون چه که ممکن است حمل شود بر اختلاف قرائات، اون چه که ممکن است حمل شود مثلا بر شأن نزول، بسیار خوب اینا رو حمل میکنیم و این احادیث حفظ میشه. خب تا اندازه آبروی صحاح آقایون حفظ بشه از نظر آقایون، که ما که دعایی نداریم حفظ کنیم آبروی صحاح اونها را، اما اگر بتونن عرض کنم که توجیه بکنن، بتونن حملهای مقبولی بیارن، خب بله. اما اگر نشد چه باید کرد؟ در معوذتین نمی شود حمل کرد. عبدالله بن مسعود منکر معوذتین بوده، ناچار شدن بگن اصلا اصل قضیه دروغه. نه خیر، عبدالله بن مسعود منکر نبوده است. این روایاتی که حکایت می کند انکار عبدالله بن مسعود را، نه خیر، این روایات دروغه، کذبون، عباراتشون رو خوندیم اگه یادتون باشه، از ابن حزم و غیر ابن حزم و جمعی صریحا میگن که اینا باطله، اصلا این احادیث و اخبار باطله. اما ابن حجر عسقلانی میگه این حرف رو نزنید، مگر میشود احادیث صحاح را اینطور به راحتی رد کنیم؟ خوندیم عبارت ابن حجر را. بعد میگه و تأویل محتملون، و تأویل محتملون. و من از ابن حجر عسقلانی پرسیدم که خب و تأویل محتملون، خب خوب بود خودت میگفتی اون تأویلی که محتمل هست چی آخه؟ همین و تأویل محتملون و فرار؟ نگفته که تأویلش چیه؟ و تأویل محتملون. اما انکار نکنید اینا احادیث صحاحه، این درست نیست حرف ابن حجر عسقلانی. خب چیکار بکنید؟ اینجاست که امام صادق علیه السلام می فرماین اخطأ ابن مسعود، کذب ابن مسعود، بی خود گفت اصلا نامربوط گفته. خب باشه، عبدالله ابن مسعود صحابی بزرگی است، اما بی خود گفته باشه، خب بی خود گفته دیگه. از نظر ما عبدالله ابن مسعود تا حدی محترمه، اما یه حرف بی خودی زده باشه که مسی به قداست قرآن داشته باشه کلامش، خب بی خود گفته. نوشتن که بله، چون عبدالله ابن مسعود دید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با حسنین محوذتین را میگذاشتن از باب تعویض این دو بزرگوار و حفظ این دو بزرگوار، تصور کرد که اینا لیس به قرآن، در قرآنش ننوشت. با این تعویل درسته؟ اگر درسته که خیلی، پس ما هستیم و تحقیق در قضایا بدون هیچ تعصبی، و اصل اولی ما حفظ قرآن مجیده. این که صحابی از صحابه را تکذیب بکنیم هیچ مانعی نداریم، صحاح آقایون را تکذیب بکنیم هیچ مانعی نداریم، اصحاب صحاح خودشون از بزرگان کاذبین هستن به عقیده ما و ثابت هم میکنیم این معنا را، اما قداست قرآن است از طرفی و عدم تعصب از طرفی. نمیخوایم تعصب به خرج بدیم، علمی میخوایم تحقیق بکنیم، بله تا جایی که بتوانیم تأویل میکنیم، توجیه میکنیم، حمل میکنیم، معنا میکنیم، اون چرا که گفتن نقل میکنیم، اگر قابل قبول باشه یا قابل نقد باشه رسیدگی بشه در این امور. اگر دیدیم راهی نیست، همچنان که خودشون وقتی میبینن راهی نیست میگن دروغه، و کثیرم ما دیدیم صاف میگن دروغه. مثلا فرض بکنید در قضیه کلماتی که نقل کردیم، و این کلمات کم نیست که در قرآن غلط وجود داره، خطا وجود داره، خب اینا از خود عثمان نقل شده، عثمانی که خودش قرآن جمع کرده، از عبدالله ابن عباس نقل شده. عبدالله ابن عباس را بالاخره ترجمان القرآن میدونن، حبر الامه میدونن. از عایشه نقل شده و از دیگران، وقت نمونه هم میدن، فلان آیه اینطور نیست، اینطور باید باشه، فلان آیه غلطه، اینطور باید باشه. خوندیم اینها رو، حالا من یه مقداری باز دوباره میخونم. اون وقت آمدن علما اینجا دو دسته شدن، یک دسته گفتن اینها رو ما نمیتونیم رد کنیم، خب اینا به اسانید صحیحه آمده، پس باید تأویل کنیم، و شروع میکنن به تأویل کردن. میخونیم الان، ولی بعضی ها دیدن نه، این تعبیلات درست نیست، واقعا قابل قبول نیست، ناچارم بگم دروغه، اینا همش دروغه. اونم میخونیم، شما الان گوش بدید تعبیلات را تا حدی بخونه. ابن عباس في قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، این وقضى ربك را نقل کردن که گفته و وصى، وصى ربك، نه قضى ربك، این واو بوده چسبیده به ضاد، دو تا قاف هم دو تا نقطه هم اضافه، اون وقت نقطه نبوده، این به صورت قاف خونده شده، شده قضا، نه خیر اشتباه شده. اون وقتی که می نوشته اون کاتب روی مدادش جوهر اضافه بوده، این واو شده قاف چسبیده به ذات، شده قضا. وقت میگن که به سند جیده هم ازش روایت شده، خب نمیتونیم ردش بکنیم از نظر سند. وقت ابن حجر میگه که و هذه الاشیاء، این قضیه و نظائرش و این کان غیروها المعتمد لکن تکذیب المنقول بعد صحته لیس من دأب اهل التحصیل. اهل تحصیل، اهل تحقیق، از دأبشون نیست که چیزی که به سند صحیح آمده بگه دروغه. پس چه باید بکنیم؟ فلینظر فی تأویله بما یلیق، فلینظر فی تأویله بما یلیق. خب زحمت بکشید اعمال نظر بکنید یک تأویل لائقی صحیحی برای این قضیه فکر بکنید. تاجور خودت فکر کن، خودت یک تأویل به دست ما بده ببینیم چی میگی. از جاهایی است که من گاهی تعجب میکنم که خلاصه حرفشون میزنن نیمه کاره و همینطور موکول میکنن به انظار دیگران. فلیون در فی تأویلیه بما یلیق. خب چی؟ خودت چی میگی؟
هیچی.
این در فتح الباری جلد 8 صفحه 301. خب اون وقت حالا میریم بر سراغ کسانی که تأویل میخوان بکنن. مثلا این کلامی که از عثمان نقل شده که در قرآن لحن هست. خب لحن میدونید یعنی چه؟ لحن یعنی یعنی اون لفظی که برخلاف قواعد عربیت، یعنی غلط. این لحن دیگه. مثلا فرض بکنید که این ابو عمرو دانی از بزرگان علوم قرآنه. ابو عمرو دانی کتابی هم داره، المقنع. او میگه به این که وجهه ان یکون اراد عثمان باللحن المذکور فی التلاوه دون الرسم. در قرآن مجید لحن هست، غلطهایی هست، اما غلطهایی قرائتی نه غلطهای کتابتی. اون چی که در قرآن نوشته شده از نظر کتابت غلط نداره، غلطهای تلاوتی قرائتی به تعبیر بنده. ابن اشته یا اشته، حالا من شک کردم. خب اینم از بزرگان علمای قرائات، کلماتشو نقل میکنن در کتب. اون میگه اخطأوا فی الاختیار و ما هو الاولا للجمع علیه من الاحرف السبعه. نه اینکه قائل شدن و خوندیم که نزل القرآن علی سبعه احرف. این آقا اومده اینجور تعبیل کرده کلام عثمان را که چون بر سبعت احرف نازل شده اینا اخطأوا، اونایی که قرآن رو نوشتن اشتباه کردن. میبایستی اون لفظ را اختیار میکردن به جای این لفظ. اختیار الفاظ مورد اشتباه قرار گرفته، نه اینکه لحن کتابتی و غلط املایی یا نحوی در قرآن موجود است. اخطأوا فی الاختیار و ما هو الاولى للجمع علیه من الاحرف السبعه لا ان الذي كتب خطأ خارج عن القرآن. از عایشه نقل شد که گفته حرف الهجا، خوندیم کلامش را. ایشون گفته معنا قول عایشه حرف الهجا یعنی القیه الى الکاتبه هجا غیر ما کان الاولا ان یلقا الیه من الاحرف السبعه. باز دوباره بناهن بر این که نزل القرآن علی سبعت احرف تعبیل کنیم، توجیه کنیم کلام عایشه رو. خود نظر قرآن را سبعت احرف مشکل داره و بیان کردیم کلمات آقایون را. و کذا معنا قول ابن عباس که کتبها و هو ناعس، کتبها و هو ناعسون. اون وقتی که این کاتب قرآن این آیه رو می نوشته چرت می زده، اشتباه نوشته، چون چرت می زده کتب آبا و ناعس. خب اینو میخوام تعبیرش کنیم. ایشون میگه که بله، یعنی فلم یتدبر الوجه الذی هو اولا من الاخر. اون کلمه ای که میبایست میگذاشت از احرف سبعه اختیار میکرد یک کلمه ای را که اولا بود، غفلت کرد از این جهت چرت میزد، اون اولا را از احرف سبعه نیاورد. پس کلمه کتبه ها و ناعسون، این فی القرآن غلطن، این فی القرآن لحنن، معناش این میشه، این تعبیر. حالا این تعبیر قابل قبوله؟ اینا در الاتقان جلال الدین سیوطیه، الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحه 329. لیکن خود سیوطی خودش این تأویل ها رو قبول نداره، میگه هذه الآثار مشکلتون جدا، اینا مشکلن و جدا مشکل. و کیف یظن بالصحابه، چگونه بیاییم باور بکنیم که اولا انهم یلحنون فی الکلام فضلا عن القرآن و هم الفصحاء اللد، صحابه رسول الله در اعلا درجه فصاحت بودن، اینا در کلمات حرفهای عادیشون لحن نداشتن، فکر در قرآن بیان لحن داشته باشن. ثم کیف یظن بهم ثانیا فی القرآن الذی تلقوه من النبی کما انزل. فرض اینه که این صحابه قرآن رو از پیغمبر اکرم از دو لب مبارک رسول الله اخذ کردن و حفظوه و ضبطوه و اتقنوه. ثم کیف یظن بهم اجتماعهم کلهم علی الخطأ، فعلا اختلاف بینشون می افتاد، بعضی می گفتن بابا اینجوری ننویسید، نخیر اجماع دارن بر این قدر. ثم کیف یظن بهم، عبارات جرادین سیوطی ها، ثم کیف یظن بهم عدم و تنبههم، چطور از این غفلت بیدار نشدن؟ اون آقایی که چرت میزد بالاخره چرتش تموم شد یا نه؟ خب باید تنبه پیدا بکنه، برگرده از این اشتباهی که کرده، نخیر باقی مونده این اشتباه تا امروز. بعد ادامه میده میگه ثم کیف یظن بعثمان انه ینها من تغییره. وقتی آمدن بهش گفتن تأیید کرد، گفت بله غلطه، اما نه دست نزدید، همجور باش. چرا؟ انه ینها عن تغییره. ثم کیف یظن ان القراءه استمرت على مقتضى ذلك الخطا و هو مرویون به تواتر خلفا عن سلف و هادا مما یستحیل عقلا و شرعا و عادتا. این ابتدای مطلبش بود، بعد شروع کرده به اینکه حالا چیکار بکنیم. اگر این قضایا از این قراره، بعد که سه وجه ذکر میکنه برای توجیه، میگه و بعدو، یک صفحه و نیم مطلب میگه، بعد میگه و بعدو، بعد از اینکه این مطالب را نقل کردیم، فهذه الاجوبه تو لا یصح منها شیء عن حدیث عایشه، هیچ یکی از این جواب ها مشکل حدیث عایشه رو حل نمی کنه. خب چیکار بکنیم؟ اون وقت میگه عمل جوابو به تضعیف. حالا اگر بیاییم از نظر سند خرچه کنیم. اما الجواب به تضعیف فلان اسناده صحیحون، چگونه تضعیف بکنیم با اینکه سند صحیحه؟ خب بی خود گفته سند صحیحه، بی خود شما توثیق و وثاقت پیدا کردید به اینایی که این چیزا رو نقل بکنن. بعد از اینکه تمام این توجیهات مردود هست، اما التضعیف و اما الجواب به تضعیف فلان اسناده صحیح، نگاه بکنید شما الادخال رو نگاه کنید، هم قبل از اون چی که خوندم از عباراتش و هم بعد از اون چی که خوندم از عباراتش که تأویلات را ذکر کرده و خودش نپذیرفته این تأویلات را، در جلد 2 صفحه 320 الی 326 مفصلم از عباراتش. ولیکن در مقابل این آقایون مؤولین ببینید عبارات کسانی که تکذیب میکنن، خیلی راحت تکذیب میکنن، خیلی راحت. اول همه طبری صاحب تفسیر، بعد کلام عبارت طبری رو در جلد 6 صفحه 19 نگاه بکنید، بعد میاد کلام زمخشری در آیه مبارکه والمقیمین که به مقتضای قاعده والمقیمون باید باشه، خوندیم این قضیه را. نصب علی المدح در کشاف میگه، میگه نصب علی المدح لبیان فضل الصلاه و هو باب واسع قد ذکره سیبوی علی امثله و شواهد. پس قابل توجیه هست، سیبوی هم شواهدی برایش ذکر کرده. ولا یلتفتو الی ما زعمو من وقوعه لحنن، اصلا ما التفات نداریم به این حدیث، این خود گفتن. و ربما التفت الیه من لا من لم ینظر فی الکتاب و لم یعرف مذاهب العرب و ما لهم فی النصب علی الاختصاص من الافتنان و غبی علیه. غبی علیه یعنی از او فوت شد، نفهمید این کسی که اینطور میگه، یعنی کسانی که این حدیث ها رو صحیح میدونن، ان السابقین الاولین صحابه بزرگ الذین مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل کانو ابعد همتا فی الغیرت علی الاسلام و ذب المطاعن عنه من ان یترکو فی کتاب الله ظلمتا لیسدها من بعدهم و خرقا یرفوه من یلحق بهم. شنون و عجله از این که بگذارن چنین چیزی در قرآن باقی بمانه، این چه حرفیه؟ نه خیلی، اصلا این حرف نباید گوش داد. اون میگه اسانیدش صحیحه نمیشه کارش کرد، این میگه اصلا لا یلتفت، بریز دور. این کلام کشاف، نگاه بکنید به جلد 1 صفحه 582. فخر رازی میگه و اما قوله والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة ففیه اقوال. الاول روی عن عثمان و عائشه انهما قالا ان فی المصحف لحنا، غلط از در قرآن، و اعلم ان هذا بعید لان هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسول الله فكيف يمكن ثبوت اللحن فيه. خب مؤدبانه حرف زده ان هذا بعید، نگفته دروغون، ولی دروغون را گوش بدید میگن. زمخشری در آیه حتی تستأنسو که از ابن عباس نقل کردن گفته این غلطه، بلکه حتی تستأذنو بوده، بی خودی نوشته شده حتی تستأنسو، گفته که ولا یعولو على هذه الروایه، به این روایت نمیشه اعتماد کرد. این در کشاف جلد 3 صفحه 59. رازی گفته، فخر رازی، وعلم ان هذا القول من ابن عباس فيه نظر لانه يقتضي الطعن في القران الذي نقل بالتواتر ويقتضي صحه القران الذي لم ينقل بالتواتر وفتح هذين البابين يطرق الشك في كل القران وانه باطل. جلد 23 صفحه 196. نیشابوری صاحب تفسیر، که اینم تفسیر معتبریه، روی عن عثمان و عائشه انهما قالا ان فی المصحف لحنا ولا یخفا رکاکت هذا القول، قول رکیکیست، لان هذا المصحف منقول بالتواتر عن رسول الله فکیف یمکن ثبوت اللحن فیه. ابن کثیر بعد از حتی تستأنسو میگه هادا غریبون جدن عن ابن عباس. خازن معروف که صاحب تفسیر خازن، تفسیر خازن معروفه، عرض کنم که از تفاسیری است که بهش مراجعه میشه، ایشون میگوید به این که قد اجیب اما روی عن عثمان و عن عائشه و ابان ابن عثمان به ان هذا بعید جدا لان الذين جمعوا القران هم اهل اللغه والفصاحه فكيف يتركون في كتاب الله لحنا يصلحه غيرهم فلا ينبغي ان ينسب هذا لهم. قال ابن الانباري ما روي عن عثمان لا يصح، این خدشه سندیه، لانه غیر متصل و محال ان یؤخر عثمان شیئا فاسدا لیصلحه غیره، چون عثمان گفته که خب باشه مردم بعدا خودشون درستش میکنن، این محاله. اون وقت در آیه ان هذان لساحران چی؟ خب این خلاف قاعده نحو دیگه. فخر رازی میگه القراءة المشهورة ان هذان لساحران و منهم من ترك هذه القراءة و ذكروا وجوها اخر و اعلم ان المحققين قالوا هذه القراءات لا يجوز تصحيحها لانها منقولة بطريق الآحاد والقرآن يجب ان يكون منقولا بالتواتر فثبت، کوتاه دارم میکنم عبارات را، فثبت ان تجویز کون هذه القراءات من القرآن یطرق جواز الزیادت و النقصان و تغییر الى القرآن و ذالک یخرج القرآن عن کونه حجتن و لما کان ذالک باطلا فکذالک ما ادا الی. نگاه بکنید فخر رازی را، 22 صفحه 74. خب مثلا ابو حیان اندلسی معروف که از علمای نحوه که آرائش در کتب نحوه است، تفسیری داره به نام البحر المحیط که چاپم شده، ایشون در والمقیمینه میگوید که اون چی که از عایشه نقل شده و غیر عایشه لا یصح، ما ذکر عن عایشه و ابان ابن عثمان لا یصح عنهما ذلک، صحیح نیست اصلا، لانهما عربیان فصیحان. خب همینطور به همین ترتیب نگاه بکنید در تفاسیر دیگه، عرض کنم که در مثلا تفسیر آلوسی در کلمه والمقیمینه میگوید ولا یلتفتو الى من زعم ان هذا من لحن القرآن و ان الصواب والمقیمون بالواو كما في مصحف عبد الله وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي. چرا لا يلتفت؟ إذ لا كلام في نقل النظم متواترا فلا يجوز اللحن فيه أصلا. وأما ما روي أنه لما فرغ من المصحف أتي به إلى عثمان فقال قد أحسنتم وأجملتم إلا أني أرى فيه لحنا فقد قال السخاوي إنه ضعيف والإسناد فيه اضطراب وانقطاع. فإن عثمان جعل للناس إماما يقتدون به فكيف يرى فيه لحنا ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها؟ خب عمر یه خورده بریم بالاتر. حکیم ترمذی که از محدثین بزرگ آیون کتابی داره به نام نوادر الاصول میگوید ما ارا هذه الروایات الا من کید الزنادقه، ما ارا هذه الروایات الا من کید الزنادقه. ابو حیان اندلوسی در آیه حتی تستأنسو میگوید که نخیر، کسی که این طور بگوید فهو طاعن فی الاسلام ملحد فی الدین و ابن عباس بریء من هذا القول. در تفسیر المنار که از تفاسیر معروف عصر ماست از کتب آیون میگوید وقد تجرع بعض اعداء الاسلام على دعوا، دقت بکنید، وقد تجرع بعض اعداء الاسلام على دعوا وجود الغلط النحوی فی القرآن و عده رفع الصابئین هنا من هذا الغلط و هذا جمع بین السخف والجهل و اندما جاءت هذه الجرأت من الظاهر المتبادر من قواعد النحو مع جهل او تجاهل ان النحو استنبط من اللغة ولم تستنبط اللغة منه. در جای دیگه هم میگه که وقد عد مثل هذا بعض الجاهلین او المتجاهلین من الغلط فی اصح کلام و ابلغه و قیل ان المقیمین معطوف على المجرور قبله و ما ذکرناه اولا ابلغ عبارتا و این عده الجاهل او المتجاهل غلطا و لحنا، تا آخر عبارتش. و روی عن عثمان انه قال ان فی کتابت المصحف لحنا ستقیمه العرب بألسنتها و قد ضعف السخاوی هذه الروایه و فی سندها اضطراب و انقطاع. میگوید فالصواب انها موضوعتون، اصلا دروغه. این در المنار جلد 6 صفحه 64، عبارت قبلیش هم در جلد 6 صفحه 478 بود. و دیگران هم از معاصرین که اینا اساتیده علم قرآن هستن و مدرسین دانشگاه های مصر و فلان، مثل رافعی، مثل محمد ابو زهره، من کلمات اینا رو اینجا آوردم، اینا میگن به این که خیلی هم عباراتشون تنده، میگن به این که اینا و نحسب ان اکثر هادا مما افترته الملحده، افتراءات ملحده است. المعجزة الكبرى محمد ابو زهره صفحه 43. فتلخص مما ذكرنا، میخواهیم عرض بکنیم که خود آیون به اضطراب افتادن که نمیدونن چه کنن. ما عرض میکنیم اگر این تأویلات قابل قبول هست، از طرف ما مانعی نیست، توجیه بشود، تأویل بشود، خب آبروی آیون حفظ بشه، آبروی صحابه حفظ بشه، آبروی روایات و اسانید و کتبشون حفظ بشه و قرآن هم حفظ بشه. اما اگر امر دائر بشه بین این که قرآن لکه دار بشه و خدشه دار بشه والعیاذ بالله، یا آبروی آیون خدشه دار بشه، علا فرض این که آبرو داشته باشن، نخیر، حفظ قرآن اولاست از همه آبروها. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.